چند نکته متفاوت رو در این زمینه بیان کردن. یکی از نکاتی که مطرح شده، ارائه 10% از درآمدهای سالیانه حاصل از ابتکار، تدویر و مدیریت بهینه واحدها به تشخیص رؤسای سازمانهای استانی در قالب پاداش به مدیران و کارکنان آن واحد. خب اینجا مسئله‌ای که ما باش مواجهیم تشخیص رؤسای سازمانهای استانی. نکته‌ای که وجود داره، این تشخیص رؤسا بر اساس چه صلاحیتی باید باشه، بر اساس چه شاخصه‌ای باید باشه؟ خب این ابتکار، این تدبیر و مدیریت بهینه باید ذیل یک چارچوبی قرار بگیره که هم بدونن که به چه شکل باید این باشه، آیا از حدود قانونی میتونن تجاوز بکنن، نمیتونن تجاوز بکنن، و شاخصه سنجش این چیه. این خیلی مهمه. خب مبحث دیگه‌ای که مطرح میاد میشه اینجا، بحث ساخت مدارس. بحث ساخت مدارس که در ماده 10 مطرح شده، یکی از مسائل و دغدغه‌های اصلی با توجه به کمبود فضای آموزشی و بالا رفتن تراکم کلاسیه. نکته‌ای که وجود داره در این زمینه و حالا دغدغه شوراهای آموزش پرورش و استان‌ها هم قطعاً هست، چون یک مسئله بین سازمانیه با حالا سازمان‌های متفاوتی از جمله وزارت راه و شهرسازی، شهرداری،
درست،
و غیره. خب این همیشه این مسئله وجود داره،
درست.
اینجا نکته‌ای که مطرح شده اینه که حالا سازندگان منازل، حالا یا به طور کلی هر گونه مجموعه مسکونی از قبیل شهرک، شهر جدید الاحداث، نهضت ملی مسکن، مساکن مهر، طرح‌های حمایتی، که به ازای هر 10 متر مربع زیربنا باید 1 متر فضای آموزشی در واقع
تعریف بشه.
اینجا 2 تا موضوع بیان میشه.
منه.
یه 3 تا موضوع. نکته اول این که الان خب این قانون، اون چیزی که الان در مصوبه شورای آموزش پرورش وجود داره اینه که مجتمع‌هایی که بالای 200 واحدن باید فضای 1 مدرسه اینا ایجاد بکنه. چیزی که الان وجود داره. خب اینجا داره چیز دیگه ای مطرح میشه، این که به ازای هر 10 متر مربع در واقع 1 متر فضای آموزشی باید ارائه بشه. نکته ای که اینجا میاد خودشون نشون میده اینه که خب الان در زمان صدور پروانه خب یه مبلغی رو دارن پرداخت میکنن و این 1 متر در هر
1% خاصی از اون مبلغ پروانه ساخت هر
الان 3% از درآمدهای شهرداری فکر میکنم داره واریز میشه به حساب آموزش و پرورش.
درست.
خب این در واقع میاد علاوه بر اون میشه. اینجا نکته ای که وجود داره
هزینه جدیدی، یعنی
بر این اضافه میشه دیگه. این چرا؟ چون تا الان این فقط برای مجتمع های بالای 200 واحد بوده.
این
یعنی این اینجا این چیزی بوده که بالای 200 واحد اگر مجتمع سازی بالای 200 واحد می اومد احداث میکرد، باید 1 فضای آموزشی هم به تشخیص اداره کل نوسازی استان احداث میکرد، که حالا این خب چند وقتی انجام نمیشد و حالا چند وقتی هستش که ستات ها دنبال اینن که این حتما انجام بشه. یه جاهایی انجام شده، یه جاهایی هم انجام نشد. نکته ای که وجود داره، وقتی ما میایم این قانون رو میرسونیم به هر 10 متر، مخاطبش گسترده میشه. 10 متر 1 متر، خب این یه هزینه ساخت یا افزایش میده. و ما یک عدد، از اونجایی که این قانون رو اومدن برای نهضت ملی مسکن و مساکن مهر و طرح‌های حمایتی مسکن هم قرار دادن، در واقع این افزایش در قیمت همون مسکن ها هم اعمال خواهد شد دیگه. و اینجا خب مخاطب در واقع توده جامعه ان و حالا مخاطب این طرح ها. اینجا باید یک بحث این در واقع لحاظ بشه که از اون طرف به چه صورت، حالا پیمانکار که خب اینو از جیبش نمیخواد پرداخت بکنه، از اون هزینه نهایی میخواد بیاد حالا لحاظ بکن. نکته دومی که اینجا مطرحه، حالا اگر این بحث لحاظ نکنیم، اینه که خب گفته این 1 متر فضای آموزشی باید تامین بشه یا به میزانش حالا اون مبلغش پرداخت بشه به اداره کل نوسازی. نکته ای که وجود داره اینه که وقتی که حالا مجتمع های بزرگ مقیاس ساخته میشن، اینا اگر فضای آموزشی داخل اون در واقع محیط لحاظ نشه، اون زمین لحاظ نشه، بعدن حالا اگر حالا پولش هم داده بشه یا جای دیگه ای داده بشه، خب این فضای آموزشی همونجا نیازه.
درست.
پس شاید بهتر باشه اینجا یه تبصره‌ای زده بشه که حالا از این میزان به بعد همونجا باید فضای آموزشی تعبیه بشه، همونجا باید زمین آموزشی قرار داده بشه. چون اگر زمین قرار داده نشه و حالا اون مجتمع اصلا لکه آموزشی لحاظ نکنه، بعدن خب در واقع اون افرادی که اونجا ساکن میشن فرزندانشون باید یه مسافت طولانی رو برای رفتن به مدرسه طی بکنن.
این یعنی این تر اگر به این صورت که شما میفرمایید اجرا بشه و این تبصره در این فصل ایجاد بشه، نتیجه اون سرمایه گذاری که اونایی که ساخت و ساز انجام دادن وقتی میبینن اونجا نتیجه کار رو که یک فضای آموزشی فرهنگی ایجاد شده، رغبتشون بیشتر میشه و علاقه نشون میدن، حداقل خودشون راضی هستن به این که این یک متر از ده متر داره به جای اختصاص پیدا میکنه که نتیجهش خودشون دارن تو زندگیشون مشاهده میکنن، فرزندانشون از این اماکن دارن استفاده میکنن. پس لازم است که این تبصره حتما لحاظ بشه.
اینجا حالا میگم در زمانی که حالا کوچیک باشه، در واقع اون مقیاس ساخت، اداره کل نوسازی میتونه مدیریت بکنه و این موضوع رو حل بکنه. ولی زمانی که مجتمع سازی میشه، وقتی گسترده این اقدام انجام میشه، چون از یه طرف هم اومده پایین‌تر گفته اولویت احداث با مجتمع‌های آموزشی پرورشی بزرگ مقیاس باید باشه، خب اینم باید لحاظ کرد.
خیلی ممنون. ما یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم جناب آقای میرزایی عزیز، در این خصوص اگر می‌خواید جنبندی داشته باشید بفرمایید.
بله، خیلی متشکرم. یکی از نکات خوب این فصل در واقع ارتقای بهره‌وری مالی در توزیع مناسب منابع و امکانات هست.
درست.
خب ببینید، تحول در ساختار مالی آموزش پرورش دو تا محور داره. یکی تقویت منابع ورودی که تو این تحول دیده شده، البته خب ملاحظاتی که فرمودند آقای زندیه باید لحاظ بشه که در واقع تلاطم اقتصادی لزوما ایجاد نکنه، یا با سهمی که دیگر دستگاه‌ها دارن از درآمد دولت تعارض نباشه. پس تقویت منابع ورودی دیده شده، ولی یک نکته و مسئله مهم آموزش پرورش بهره‌وری در خرج و هزینه کرد هست و توزیع امکانات هست.
درست.
که اون هم یک اشاره خوبی در این فصل بهش شده که ما توزیع امکانات، توزیع سرانه رو بر اساس نیازمندی محل هزینه کرد محاسبه کنیم و اختصاص بدیم، و بر این اساس هم یک سنگ بنای خوبی رو باز اشاره کرده که برای این اختصاص متناسب با نیازها ما نیاز به یک پایگاه داده و یک سامانه رصدی خیلی خوب داریم، که این هم از نقایص آموزش پرورش هست که این سامانه رصدی و اطلاعات و داده های تجمیع شده چندان وجود نداره، که این هم در صورت تشکیل خیلی از در واقع مسائل آموزش پرورش رو در اتاقهای مدیریتی و داشبوردهای مدیریتی و تصمیم های سیاست گذارانه میتونه کمک کنه و ارتقا بده.
خیلی ممنون و متشکر. پس در خصوص طرح تقویت آموزش پرورش که در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی مورد دقت و بررسی داره قرار میگیره و انشالله به ویرایش نهایی میرسه و در صحنه علنی مطرح خواهد شد، ما از 8 فصلی که در این طرح در نظر گرفته شده به 3 فصلش پرداختیم، از نگاه کارشناسان و از ارتقای کیفیت نیروی انسانی، ارتقای منابع انسانی و ارتقای ساختار مالی آموزش پرورش. آنچه که مد نظر کارشناسان عزیز جناب دکتر علی زندیه و جناب استاد علیرضا میرزایی بود از زبان گویای این عزیزان شنیدیم و استفاده کردیم. انشاءالله بر مدار قارون در نوبت بعدی هم به همین موضوع خواهد پرداخت. ممنون و سپاسگزارم از عنایت و همراهی شما. خدا نگهدار.
تو ایران منی جانم فدایت، تو خاک لاله ها من خاک پایت، تو داری ریشه در سجاده عشق، به جان می خوانمت تا بی نهایت، بلندا نام تو خورشید تابان، که با عشق تو من عاشق ترینم، به ایمانم قسم که بر نتابم اگر بیگانه در خاکت ببینم. ایران ایران.
ایران مهد دلیران.
همراه رادیو معارف هستید. برنامه بر مدار قانون رو شنیدید. امروز سوم رجب سال روز شهادت آقا امام هادی علیه السلام. ایشون در نیمه ذی‌حجه سال 212 در اطراف مدینه به دنیا آمدن. پدر بزرگوارشون امام محمد تقی علیه السلام و مادر گرامیشون سمانه مغربیه بانوی با فضیلت، شبزنده‌دار و با تقوا بودند. مدت امامت حضرت 33 ساله که در طول این مدت با 6 نفر از خلفای عباسی معاصر بودند. معروف ترین و ستمکارترین این خلفا متوکل لعنت الله علیه بود که مدت 16 سال خلافتش طول کشید. متوکل در این دوران از هیچ بدرفتاری با شیعیان و قتل و خونریزی اونها فروگذار نکرد. اون خلیفه ظالم چندین بار قبر مطهر آقا امام حسین علیه السلام رو ویران کرد. عزیزان، آقا امام هادی علیه السلام در سال 254 قمری به دستور معتز عباسی به شهادت رسیدند. با ساب خبر شهادت حضرت قلب مردم ستم دیده رو جریه دار کرد و در روز شهادت حضرت جمعیت بسیاری از بنی هاشم، بنی ابی طالب و بنی عباس در منزل حضرت جمع شده بودند و شیون و زاری همه خونه رو فرا گرفته بود و حالا بعد از سالها ما شیعان اون حضرت غم داریم و عزادار شهادتشون هستیم در سوم رجب و باز هم صلواتی تقدیم به روح بلند اون امام همام میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
عالم سیاه پوشه، دلتنگی و داغش، دلتنگی و داغش، پرپر شده تو فصل غم گلهای باغش، پرپر شده تو فصل غم گلهای باغش، هر شب روی باغ پر پر حالان داره، یک باغ پر پر حالان داره، یک باغ پر پر حالان داره. امشب دلش اسیره چنگ بغزی بی اراده، آخه آقامونو کشیدن تو کوچه با پای پیاده، تو کوچه با پای پیاده، روح عالم اسم اعظم، دل به غم دادی
ماشالله کنار حرمش اینو بزنیم. روح آرام اسم اعظم، روح آرام اسم اعظم، دل به قراری حضرت چشمای گرمونش، چشمای گرمونش، زلف پریشونش، زلف پریشونش، داره حکایت میکنه از قلب خونش، صداش گرفته چه نیم جونه، صداش گرفته چه نیم جونه، شبیه عمه قدش کبوده، شبیه عمه.
قبول باشه عزاداری هاتون شنونده های محترم رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت الهی که قسمتمون بشه بریم سامرا زیارت کنیم آقا امام هادی علیه السلام رو و انشالله رفتار و کردارمون طوری باشه که اون حضرت از ما راضی باشن. تا ساعت 22 برنامه های مختلفی رو از این نوبت پخش خواهید شنید و الان باز میخوام یه هدیه داشته باشم به شما، حدیثی از آقا امام هادی علیه السلام. ایشون درباره مسخره کردن دیگران میفرمایند: مسخره کردن مردم سرگرمی سفیهان و ابلهان و کار افراد نادان است. الهی که این خصلت ناپسند در ما نباشه و اهل خوبی با دیگران باشیم، نه بدی کردن با مسخره کردن دیگران. خب برنامه بعدی که تقدیم شما شنونده های گرامی میشه برنامه تنین وحی هست. داستانیه های دیگر خواهید شنید، ترجمه گفتاری نمایشی آیات 203 تا آخر سوره مبارکه اعراف و البته آیات 1 تا 12 سوره مبارکه انفال. پرسمان اعتقادی رو میتونید ساعت 16 همراهی بفرمایید با کارشناسی استاد محمدی و زلال تاریخ رو هم 16 و 35 دقیقه تقدیمتون میکنیم با کارشناسی حجت الاسلام و مسلمین جباری و ساعت 17 هم با برنگ خدا همراه شما خوبان خواهیم بود. یک بار دیگه یادآوری کنم لحظه غروب آفتاب به افق شهر مقدس قم 17:01 است و اذان مغرب هم 17:21 از مأذنه های شهر تنین انداز میشه. اگر از طریق امواج همراه ما هستید بر روی موج FM ردیف 96 مگاهرتز همیشه میتونید رادیو معارف رو بشنوید، یا از طریق برنامه کاربردی ایران صدا از گوشی هوشمندتون میتونید همراهی بفرمایید، این برنامه کاربردی رو از ایران صدا نقطه IR دریافت کنید. دعوت میکنم برنامه تنین وحی رو بشنوید.
تنین وحی.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. شنوندگان عزیز سلام، با برنامه تنین وحی در خدمت شما هستیم. این برنامه کاری از مرکز تحقیقات رایانه‌ای حوزه علمی اصفهان که با همکاری رادیو معارف به شما تقدیم میشه. در این برنامه آیاتی از قرآن کریم رو همراه با صدای استاد محمد حسین سعیدیان تلاوت می‌کنیم و سپس ترجمه گفتاری نمایشی این آیات رو خواهیم شنید. دعوت می‌کنم در این برنامه شنونده تلاوت و ترجمه آیات شریفه 203 تا آخر سوره مبارکه اعراف و 1-12 سوره مبارکه انفال باشید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
و اذا لم تأتیم
بآية قالوا لولا اجتبيتها قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.
و هرگاه آیه‌ای برای آنان نیاوری و چند روزی تلاوت وحی قطع شود میگویند
چرا آیه‌ای بر نگزیدی؟
بگو
من فقط چیزی را پیروی می کنم که از سوی پروردگارم بر من وحی می شود. این قرآن بصیرت‌هایی از سوی پروردگارتان است و برای کسانی که ایمان بیاورند مایه هدایت و رحمت است.
و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
و هرگاه قرآن خوانده شود به آن گوش دهید و ساکت شوید تا بشنوید، باشد که مورد رحمت قرار گیرید.
واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون.
و پروردگارت را از روی تضرع و خوف آهسته و آرام در دل خود و در هر صبح و شام یاد کن و از غافلان مباش. همانا کسانی که مقربان درگاه پروردگارت هستند از پرستش او سرباز نمی زنند، او را تسبیح می گویند و برای او سجده می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان.
يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين.
أي پیامبر، از تو درباره انفال، غنائم جنگی و اموال عمومی میپرسند که از آن کیست؟
رسول خدا، انفال از آن کیست؟
بگو
انفال از آن خدا و پیامبر است. پس از خداوند پروا کنید و روابط میان خودتان را اصلاح نمایید و اگر ایمان دارید از خدا و رسولش اطاعت کنید.
انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم.
مؤمنان تنها کسانی هستند که هرگاه نام خدا برده شود دلهایشان از عظمت او لرزان شود و هرگاه آیات خدا بر آنان تلاوت شود ایمانشان را می افزاید و تنها بر پروردگارشان توکل می کنند. آنان که نماز را برپا می دارند و از آنچه به ایشان روزی داده ایم به محرومان انفاق می کنند، آنان همان مؤمنان حقیقی هستند. برای آنان نزد پروردگارشان درجات و آمرزش و روزی سخاوتمندانه و نیکوست.
كما اخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقا من المؤمنين لكارهون.
ناخشنودی بعضی مسلمانان از تقسیم غنایم همانند آن زمانی است که پروردگارت تو را برای جنگ بدر از خانه ات به حق خارج کرد، در حالی که گروهی از مؤمنان از حضور در جنگ ناخشنود بودند.
یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون.
آنان درباره حق بودن جنگ بدر پس از آن که روشن شده بود با تو مجادله می کنند، چنان ترسیده اند که گویی به سوی مرگ رانده می شوند و نابودی خود را می نگرند.
و اذ یعدکم الله احد الطائفتین انها لکم و تودون ان غیر ذات الشوکت تکون لکم و یرید الله ان یحق الحق بکلماته وَيُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ.
و بیاد آورید زمانی که خداوند شما را وعده می داد که یکی از دو گروه، کاروان تجارتی یا لشکر جنگی دشمن، از آن شما خواهد بود و شما به خاطر راحت طلبی و منافع مادی دوست داشتید گروه غیر مسلح، کاروان تجارتی، در اختیارتان قرار گیرد، در حالی که خداوند می‌خواهد حق را با کلمات و سنت‌های خیش استوار ساخته ریشه کفار را برکند. از این رو شما را با تعداد کم و نداشتن آمادگی جنگی در بدر با لشکر قریش درگیر و سرانجام پیروز ساخت، تا خدا حق را استوار و باطل را نابود سازد، هرچند مجرمان خوش نداشته باشند.
اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بالف من الملائکه مردفین.
بیاد آورید زمانی که در جنگ بدر از پروردگارتان فریاد رسی می طلبیدید، پس او دعا و خواسته شما را اجابت کرد و فرمود من یاری دهنده شما با فرستادن هزار فرشته پیاپی هستم.
و ما جعله الله الا بشرا ولتطمئن به قلوبكم و من نصر الا من عند الله ان الله عزیز حکیم.
و خداوند آن پیروزی و نزول فرشتگان را تنها برای بشارت و اینکه دلهایتان با آنان آرامش یابد قرار داد، و نصرت و پیروزی فقط از سوی خداست، پس به قدرت خود و امداد فرشتگان هم تکیه نکنید، همانا خداوند شکست ناپذیر حکیم است.